تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 170، سوره فرقان، آیات 21 تا 40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با 21 سوره مبارکه فرقان. در آیات گذشته خداوند متعال جریان و استکاکی و مطرح فرمود که بین پیامبر اسلام پیش اومد با کفار و مشرکین مکه، و اون آیاتی که گذشت و در آیه 20 هم یه نکته فرمود که خیلی مهمه. یک بار دیگه خداوند متعال از اون مهمترین آزمایشی که از انسان‌ها تو این عالم میگیره گفت که فرمود ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه آنان نیز غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند مثل بقیه از جنس مردم، ظاهرشون با بقیه فرق نمی‌کرد، در رفتارهای اجتماعی هم مثل بقیه زندگیشون رو می‌کردن، که گفتیم این سبک مدیریت هم هست که یعنی خاکی مثل بقیه نقش هدایتگرانه داشتن، بین مردم بودن، مثل شاه‌ها، مثل این مدیرهای سیاسی بی جنبه رفتار نمی‌کردن و اینجوری مثل بقیه در ظاهرشون در زندگی عادیشون. اما وجعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما تو این دنیا بعضی از شما رو با بعضی دیگه مورد آزمایش قرار میدیم. یعنی درست پیامبران الهی ظاهرشون مثل بقیه بود، زندگی اجتماعیشون هم مثل بقیه بود، اما اونا یه کمالات وجودی، یه مراتبی داشتن، هم به جهت لیاقتشون، تلاششون، هم به جهت اعطای که اون اعطای الهی البته خیلی مهمه و موضوعیت داره. اینا به یه درجاتی میرسن که خداوند میگه برای آزمایش بقیه آدما باید ولایت اینا رو بپذیرن. ما بعضی از شما رو با بعضی دیگه که به ظاهر یکی هستید، به ظاهر شبیه همید، اما در باطن ممکنه خیلی تفاوت داشته باشید، آزمایش میکنید. انسانهای عادی رو با پیامبران توی خانواده، با اون کسی که بزرگتره، با اون کسی که مراتبش بالاتره ولو سنش پایینتر باشه. مگه حضرت ابراهیم سنش نسبت به عموی بت‌پرستش که سرپرستش بود به حق پدری بگه دانشتاش سنش پایین‌تر نبود؟ مگه حضرت رسول یک جوان 18 20 ساله رو به فرماندهی مسلمان‌ها قرار نداد که خیلی هم تخلف کردن؟ مگه حضرت رسول حضرت امیر رو که یه جوان 32 3 ساله بود به جانشینی خودش نصب نکرد؟ مگه حضرت ولی است که تشریف میارن تو روایات نداریم که به شکل یک جوان بین 30 تا 40 ساله؟ همه اینا میخواد بگه ما بعضی از شما رو با بعضی دیگری آزمایش می‌کنیم. در یه خانواده زن با شوهر، در یه جامعه انقلابی مردم اون جامعه با سرپرست سیاسی یک جامعه انقلابی که ما امروز بهش میگیم ولایت فقیه، همین جوری شما ها رو آزمایش میکنیم. تو این آزمایش های کوچیکتر اگر شما سربلند بیرون آمدید، امید است که تو اون آزمایش اصلیه که دیگه ولایت ولی الله العظمه، همون ولایتی که تو روایت اومده انقدر سنگین پذیرشش، توان پذیرشش رو نداره مگر ملک مقرب. ملک مقرب باید بشه معموم امام معصوم یا نبی مرسل یا مؤمنی که خداوند متعال قلب او رو برای ایمان امتحان کرده، یعنی توی امتحان پایین‌تر امتحانشو پس داده. و ما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار دادیم رو باید پشت سر بذاریم تا تازه برسیم به اون امتحان اصلیه، ولایت ولی الله العظم، که در پیش داریم همچین امتحانی رو. این آیات همش داره ما رو به این نکته توجه میده که دنیا چه دنیایی است، آزمایشاش چیه، مهمترین آزمایشش که بحث ولایت چی جوریه، و خلاصه این آزمایش‌ها از همه گرفت که انشالله به نور این آیات هم ما خودمون تلاش کنیم، هم از خداوند بخواهیم که ما رو تو این آزمایش سخت و سنگین سربلند بیرون بیاره. حالا در ادامه آیات، آیه 21، و حالا تو بین این امتحانا و تو این فضای سخت و سنگین امتحان، و قال الذين لا يرجون لقاءنا، و کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند، یعنی قیامت رو انکار میکنند، گفتند لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمیبینیم. همون توقعات نابجا، توقعاتی که اصلا اگر هم برای بعضی از انسان ها مثل پیامبران میشه، مثل رؤیت ملک یا دریافت وحی، برای اینا امکان پذیر نبود، چون اینا در اون سطح نبودن، اینا اون قوای ادراکی رو نداشتن این امواج ها و این سیگنال ها رو بگیرن. باز اون توقعات نابجا که خداوند میفرماد لقد استكبروا في انفسهم و اتوا عتوا كبيرا، حقیقت اینه که به تحقیق آنها در خود تکبر ورزیدند، یعنی خودشونو بیشتر از اون جایی که بودن دیدن، دوچار خود بزرگ بینی شده بودن و طغیان بزرگی کردن، سرکشی بزرگی کردن. حقیقت اینه که اینا این رذیلت اخلاقی رو داشتن، تکبر داشتن که زیر بار ولایت یکی شبیه خودشون اما به لحاظ کمالات معنوی بالاتر از خودشون نمی‌رفتن، اینجوری بهانه جویی می‌کردن. اینا در واقع خداوند متعال می‌خواد بگه اینا مریض بودن، بیمار بودن، و هر کس رذایل اخلاقی داشته باشه در این امتحان ولایت حتما زمین می‌خوره. همین امروز چرا خیلیا ولایت ولی فقیه رو تو این جامعه انقلابی نمی‌پذیرن؟ مریض دیگه، تکبر داره، می‌خواد مثلا ول باشه، رها باشه، براش فضای فساد و گناه باز باشه، اون گرایشاتش اینو مریضش کرده، اون بیماری‌های نفسانیش برای این یه گرایش‌های ایجاد کرده، آخرش به اینجا می میرسه که نمیپذیره، ولایت رو رد میکنه، بهانه هم براش پیدا میکنه. هر کس ولایت بالاتر از خودش رو نمیپذیره، اون بزرگتری که ولایت کوچیکتر از خودش رو نمیپذیره، مثل آذر که ولایت حضرت ابراهیم رو نپذیرفت، توی خانواده، توی جامعه سیاسی، در نهایت در مقابل پیامبران الهی، امام معصوم، ولایت نمیپذیره. بحث همینه، بیماری نفسانی داره، رذیلت اخلاقی داره، درمان نکرده، اون رذیلت اخلاقی کشوندش به اینجا، خروجیش تو بحث اجتماعی اینجوری میشه. به همین خاطره که این همه تو دین ما بحث اخلاق، بحث معرفت نفس، بحث تهذیب نفس مهمه. تهذیب نفس یعنی تا دیدی یه رذیلت اخلاقی داره آژیر میزنه، آلارم میده، علامت میده، سری باید برید پیش طبیب متخصص در این زمینه، اونو درمانش کنید. تکبر داره، تعصب داره، حسادت داره، اینا رو باید درمان کرد. درمان نشه میشه ریشه بالاترین ظلم ها و جنایت ها. حالا که اینا اینجوریان، آیه 22، یوم یرون الملائکه، روزی که فرشتگان را میبینن، لا بشرا یوم اذل للمجرمین، که آن روز برای گناهکاران مژده‌ای، بشارتی نیست. میبینن یعنی خیلی بد میبینن، اون روز روز بشارتی، مژده‌ای براشون نیست، اون روز روز حسابرسی و کیفره. و بهشون هم میگن و یقولون حجرا محجورا، و فرشتگان به مجرمان میگویند امروز برای شما ممنوعه. چی ممنوعه؟ همون بشارت ها، همون بهشت الهی، همون پاداش های الهی، اونم در نهایت ممنوعیت. حجر به معنای بازداشتنه، چون عقل انسانو از تخلف، از پیروی هواهای نفسانی باز میداره، به عقل هم میگن حجر. بنابراین حجرن محجورا یعنی منعن منعا، یعنی منع شدید، محرومید، حرام بر شما، که شمایی که ولایت پذیر نیستید نتیجهش اینه. آیه 23، و قدمنا الی ما عملوا من عمل، و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند میرویم، میریم سراغ عملاشون. فجعلناه هباء منثورا، و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار میدهیم. هباء یعنی خاک نرم، منثور یعنی پخش شده با سه نقطه، یعنی اینایی که کافرن، ولایت پذیر نیستن، ولایت یکی مثل خودشون رو اما بالاتر به لحاظ کمالات معنوی نپذیرفتن، اعمالشون به یه خاکستری تشبیه میشه که تندباد اونو میبره. در سوره ابراهیم، در سوره نور، شبیه به یه همچین مضمونی داشتیم که در کافی جلد 2 صفحه 81 ذیل این آیه یه روایتی است از امام صادق علیه السلام که میفرماید از مصادیق این که ما اعمالشون رو نمیپذیریم، میفرماید به خدا کردارشان پاک بود و سپیدتر از جامه های سپید و نازک مصری باف، ولی چون حرامی در برابرشان می آمد و آن را وانمی گذاشتن، اینجوری خداوند اون عملهای خوب رو رد می کرد. که اگر کسی اهل خط قرمز رد کردن باشه، طبق این روایت یا طبق آیاتی که گذشت و روایات دیگه، همون روایتی که پیامبر فرمود اگر کسی عمل 70 تا پیامبر داشته باشه، ولایت اهل بیت منو نپذیره، ازش اعمالش قبول نمیشه. اگه کسی ولایت پذیر نباشه، داستانش اینه. البته اینم که میگیم اگر کسی ولایت اهل بیت رو نپذیره، اعمال 70 پیامبر هم داشته باشه، ازش پذیرفته نمیشه، این بیشتر منظور کسی است که این ولایت بهش عرضه شده، حقانیتش رو فهمیده، بعد انکار میکنه. حالا یه نفری نمیدونه، حرف حق به گوشش نخورده، براش اتمام حجت نشده، یه فرد غیر شیعه ای، حالا یه جایی داره زندگی میکنه، انادی با حق نداره، اگه حق بهش واقعا عرضه بشه میپذیره، مرض و بیماری و تکبری نداره، اون نه، منظور از این روایت اون غیر شیعه ای است که حق بهش عرضه میشه. مثل همین آیات، مثل همین کفار مکه، پیغمبر اومده وسطشون، سابقهش روشن، دلایلش روشن، قانع کننده، باز نمیپذیرن. خب معلومه مثل اینا اگر کسی اعمال 70 پیامبر هم داشته باشه، یه همچین حقی بهش عرضه بشه، نپذیره، لیاقت نداره. منظور اینه. آیه 24، حالا در مقابل اینا، اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. مقایسه که قشنگ متوجه بشن اونا کجا، بهشتیا کجا. آیه 25، و یوم تشقق السماء بالغمامه، و روزی را که آسمان با ابرها شکافته می شود، و نزل الملائکه و تنزیلا، و فرشتگان نازل می گردن، یعنی همون برپایه بحث قیامت که بساط عالم ماده جمع می شود و فرشتگان نازل می شوند. تنزیلا، اونم چه نازل شدنی، چه فرود آمدنی، خیلی خاص. آیه 26، الملک یومئذ الحق للرحمن، حکومت در آن روز تنها از آن خداوند رحمان است، و کان یوما علی الکافرین عسیرا، و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود. آیه 27، و یوم یعز الظالم علی یدیه، و روزی را که ستمکار دست خود را به دندان میگزد از شدت حسرت، کسی که ستم کرده، ظلم کرده، تو دنیا ولایت پذیر نبوده، حقی بهش عرضه شده، نپذیرفته، اگه میپذیرفت به کجاها میرسید، نپذیرفت به کجاها وارد شد، از شدت حسرت به دندان میگزد. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، و میگوید ای کاش با رسول راهی برگزیده بودم. مخاطب این آیات کفار و مشرکین مکه، و در ادامه مصادیق داره دیگه، قرآن تا قیامت زنده است، هر کس که تو ادامه از مسیر اسلام نبوی خارج شده، منافقان مدینه، این سبیلا که در آخر آیه اومده در غیبت نعمانی صفحه 40، یعنی همون راه وصایای حضرت رسول هم هست. حضرت رسول میفرماید او وصی من است که پس از من راه به سوی من اوست. آیه 28، یا ویلتا، ای وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش فلان را، فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم. که این آیه نشون میده دوست انسان میتونه انسان رو تا ابد دچار خسارت کنه، یعنی مثلا بره تو جلد انسان مثل شیطان، نری حرف رو گوش بدی، نری کمکش بدی، بعد انسان رو دچار خسارت ابدی کنه. بعد اون تو روز قیامت اینو میگه، میگه کاش فلانی رو دوست خودم انتخاب نکرده بودم، مثل شیطان رفت تو جلد من، منو گمراه کرد. که باز در ذیل این آیه روایات متعدد داریم که یعنی اون کسانی که بعد از حضرت رسول به عنوان دوست و رفیق کنار همدیگه بودن، از ولایت حضرت امیر همدیگه رو باز داشتن، که اینجوری دچار حسرت خواهند شد. آیه 29، لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی، که او مرا از یاداوری گمراه ساخت، از یاداوری حق، بعد از آن که به سراغ من آمده بود، بعد از اینکه اون حق به سراغ من اومده بود. و کان الشیطان للانسان خذولا، و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. خذول به این معناست که انسان به حمایت کسی امید داشته باشه ولی اون انسان رو رها کنه، اینجوری انسان رو خار کنه. شیطان اینجوریه. از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه پرسیدن بهترین دوست کیه؟ گفت کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیاندازد. وقتی میبینیش یاد خدا بیفتی. بعضی آدم میبینه یاد شیطان میفته، یاد شیطان و حیله هاش، میگه اوه اوه مجسمه حیله گری اومد. نه، وقتی میبینیدش یاد خدا بیفتید و گفتارش به علم شما بیفزاید. هر چی میگه باعث بشه انسان یه چیزی یاد بگیره، روحش بزرگ بشه و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند. این خیلی مهمه. گاهی وقتا آدما یه سبک زندگی دارن، مثلا اینا خوبه تو دستگاه‌های سیاسی قرار بگیرن که کارشون آدم رو یاد قیامت میندازه. هر کاری میکنه برای توشه آخرتشه، برای یه هدف بزرگتری است، برای مثلا جامعهش میخواد کار کنه. که البته تو این آخر زمان میبینیم برعکسه، روایت هم زیاد داریم تو این زمینه. هر کس رو میبینی هر جا هست مثل کفدار میخواد از اون طعمه یه چیزی برای خودش بکنه. نه تنها کاراش یاد قیامت رو در انسان زنده نمیکنه، که اصلا آدم فقط میفهمه که باید برای دنیای خودش یه چیزی بکنه و الا کلاشو باید میبره. اینجوری آیه 30 خیلی آیه مهمیه، اصلا روزه قرآنه. و قال الرسول، و پیامبر عرضه داشت، یا رب، ای پروردگار، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من اتخاذ کردند، گرفتند این قرآن را مهجور، با هی دو چش، یعنی قرآن رو ترک کردن، رها کردن، قرآن رو جدی نگرفتن، قرآنی که مبنا و محور کاره، اصلا محور کار، محور مدیریت، محور سیاست، محور اقتصاد، مسائل اجتماعی، مسائل فردی، تو همه ابعاد این قرآنه. که ما میبینیم تو این آخر زمان درسته خیلی از مسلمان‌ها مثلا مسلمان‌های اهل سنت قرآن رو میخونن، زیادم میخونن، درسته ما به عنوان شیعه این همه روایت داریم و گاهی وقتا توی جامعه انقلابی اسلامی که هستیم، مثلا اول مجالسمون، اول جلسات سیاسی مذهبی یه قرآنی تلاوت میشه، اما این تلاوت قرآن و حفظ قرآن و تو ماه رمضان ترتیل قرآن تو رسانه پخش بشه و ما بشینیم قرآنو از اول تا آخر خط کنیم هر چند روز یه بار و حتی بشینیم در مورد معارفش اینجوری صحبت کنیم و اینا، که محجوریت زدایی از قرآن نیست. محجوریت زدایی از قرآن یعنی قرآن رو یک دولت سیاسی در عمل اجرا کنه، که ما میبینیم تو این آخر زمانیه، تو این حجمه مدیریت‌های سیاسی غیر قرآنی، فضاهای اقتصادی غیر قرآنی، فضاهای اجتماعی غیر قرآنی، تقریبا کسی نیست این کارو انجام بده و وظیفه ماست به عنوان یک نظام زمین ساز. نه حالا 100% که نمیتونیم، اگر میتونستیم که نیازی به امام معصوم نبود، 100%ش کار معصومه، ولو 1-10% از این قرآن رو در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیاده کنیم توسط یه دولت قرآنی، یه کسی که میتونه عرضه اجرای اینا رو داره، بعد میتونیم اینجوری بگیم آروم آروم ما داریم از قرآن محجوریت زدایی میکنیم. بعد که امام از تشریف آوردن دیگه، اون حکومت جهانیش رو بر اساس این کتاب تشکیل داد، که تو روایات متعدد هم داریم وقتی حضرت ظهور میکنه اصلا همون اول مبنا رو میذاره تو یاد دادن قرآن به همه انسانها اونطوری که میگه با روش خودش. بعد که قرآن رو اینجوری برای همه جا انداخت، حالا میره برای پله های بعدی، گام های بعدی. محجوریت زدایی از قرآن یعنی این، یعنی یه دولت سیاسی بر اساس قرآن تا جایی که میتونه مدیریت یک کشور انقلابی اسلامی رو به عهده بگیره، که اگر یه همچین اتفاقی بیفته اون وقت خیلی جاها باید خیلی ساختارها تغییر کنه. محجوریت زدایی از قرآن فقط با خوندن قرآن و ترتیل و بنر زدن و ختم قرآن و ترتیل ماه رمضان و شبکه قرآن زدن و اینا راه چارش نیست. محجوریت زدایی از قرآن وقتی میشه که یه دولت سیاسی در حوزه‌های مختلف مدیریت سیاسی، مدیریت اقتصادی، مدیریت اجتماعی تو همه ابعاد تلاشش رو بکنه قرآن رو پیاده کنه توسط یک مدیر قرآنی، یک مجری قرآنی، که ما باید سعی کنیم بشیم. بعد اینجوری داریم میگیم آروم آروم داریم میریم محجوریت زدایی میکنیم از قرآن، چون اگر قرآن توسط یک دولت سیاسی قرآنی اجرا نشه و ما به اون سمت پیش نریم، هم به سمت ظهور پیش نرفتیم و هم اگر بهترین نظریه ها در قرآن باشه توسط دولتی که برخلاف این جهت ها حرکت میکنه، تمام اون رشته ها پنبه میشه. گلایه پیامبر به گردن ما هم هست. محجوریت زدایی یعنی که قرآن رو بخونیم، مفاهیمش رو بفهمیم، به صورت فردی در حوزه های کوچکتر عمل کنیم، بعد بریم به صورت جمعی اجتماعی سیاسی در حوزه های عالی تر پیاده کنیم، بعد به این وسیله جامعه رو ببریم به سمت جامعه مهدوی، زمین سازی ظهور کنیم، ظهور حضرت ولیعصر رخ بده، ایشون بیاد قرآن رو در کل جهان پیاده کنه. این میشه محجوریت زدایی. اگر غیر از این فرمول بخوایم بریم یا در هر جایی از این فرایند بخوایم بمانیم، این میشه ظلم به قرآن و قطعا ما هم در مقابل این قرآن در قیامت مسئول خواهیم بود، چون طبق روایت قرآن یا شفیع در قیامت یا شاکی، و چه شفاعت کنه و چه شکایت کنه هر دو پذیرفته میشه. خیلی وظیفه سنگینی داریم با این کتاب. آیه 31 و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، و ما اینگونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم. خداوند میفرماید من خودم دشمن قرار میدم. برای چی؟ برای اینکه انسان ها تو این تقابل ها، این موانع تلاش کنن، بگذرن از این موانع، پیروز بشن، قوی بشن، رشد کنن. و کفا به ربک هادیا و نصیرا، و البته همین بس که پروردگارت هادی و یاور تو باشد. یعنی اگر کسی به گونه عمل کنه که واقعا خداوند پشتیبانش باشه، میتونه از این مجرمین، از این موانع رد بشه. مشکل اونجاست که ما یه جوری رفتار میکنیم که خودمون رو از پشتیبانی خداوند محروم میکنیم. این آیه 31 میخواد بگه ما سنت مانع تراشی داریم در این دنیا، خودمون مانع میذاریم سر راه شماها، سر راه پیامبران الهی. جعلنا به خودش نسبت میده خداوند، سنت مانع تراشی، که ببینیم شماها چیکار میکنید، تلاش کنید برای مبارزه با این مجرمان، اینایی که قرآن رو محجور نگه میدارن، این سیاسیون فاسد، این فعالان اقتصادی و اجتماعی نادان، اینا رو در راه شما قرار میدیم، ببینیم چقدر شما تلاش میکنین قرآن از محجوریت در بیاری. که اگر خداوند رو شما به عنوان پشتیبان جوری عمل کنی که داشته باشی، البته هادیان و نصیرا، نصرت میده، هدایت میکنه، شما رو میبره بالا، پیروز میکنه. آیه 32 و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، و کفار میگوین چرا قرآن یکجا بر او نازل نمیشود، که البته قرآن یکجا هم نازل شده، اما خب اینم باز یکی از بهانه های دیگه شون بود، چون قرآن به صورت تدریجی هم نازل میشد دیگه. بعد خداوند میفرماید ما قرآن رو تدریجی نازل میکنیم، حکمتش، فلسفش اینه، کذالک لنثبت به فؤادک، این به خاطر آن است که قلب تو را به وسیله آن محکم داریم. یعنی خداوند قرآن رو تدریجا نازل میکنه، پله پله آدم رو ببره بالا. اگه قرآن به یک باره برای مسلمان معمولی، برای مؤمن معمولی نازل بشه، خب اون ظرفیتشو نداره، اصلا نمیفهمه چی شد. مثل اینکه به یک بچه 7 ساله تمام درس‌های سنگین مثلا مقطع دکترا یک رشته سنگین دانشگاهی رو بدی، خب اون نمیتونه درک کنه، نمیتونه بگیره. بعد آرام آرام کلاس اول، کلاس دوم، پله پله بره، بعد از مدتی تحصیل سالیانی برسه به اونجا، اونا رو اون وقت میگیره، میتونه به عنوان مثلا یک پزشک حاضر، یک جراح بین المللی مثلا مفید باشه توی دنیا. قرآن هم همینه، ما باید تدریجی نازل کنیم، لنثبت به فؤادک، که قلب تو را به وسیله آن محکم داریم. یعنی پله پله اسباب رشد و صعود شما رو باش فراهم کنیم. ورتلناه ترتیلا، و از این رو آن را به تدریج بر شما خواندیم، به صورت ترتیل، به تدریج و به آرامی بر تو خواندیم. آیه 33 ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، و آنان هیچ مثلی برای تو نمی آورند مگر اینکه ما حق را برای تو می آوریم و تفسیری بهتر. یعنی ای پیامبر، با این قرآن شما صاحب یه منطقی میشی، هر بهانه اونا بخوان بیارن، هر دلیل مزخرفی اونا بخوان اونا برای عقاید باطلشون بیارن، تو بهترشو تو دست داری به واسطه این حق، این قرآنی که در دست داری. و اینم یک درس برای ما، اگر با این قرآن مهنوس باشیم، به منطقی دست پیدا میکنیم که تو همه حوزه ها میتونه منطقمون غالب باشه، چون وقتی که ما صاحب زاویه دید خداوند میشیم، از زاویه دید خداوند به عالم نگاه میکنیم، تو همه حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا میتونیم منطق غالب داشته باشیم. آیه 34 الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، اینا کیان؟ کسایی که دنبال بهانه و طعنن، که منطقشون هم در مقابل منطق تو بازنده است. آنان که به صورت هایشان به سوی جهنم محشور میشوند، اولئک شر مکانن و اضل سبیلا، که بدترین محل را دارند و گمراه ترین افرادن. اینایی که در مقابل این حق مطلق اینجوری سفارایی میکنن، اینجوری نتیجه شون. حالا باز طبق روال سوره های مکی، داستان های گذشته به صورت فهرستوار برای اینکه روشنگری کنه. آیه 35 ولقد آتینا موسی الکتاب، و ما به موسی کتاب دادیم، و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، و برادرش هارون را یاور او قرار دادیم. که یعنی این کتابی که بر تو فرستادیم چیز جدیدی نیست، خب قبلا هم برای موسی فرستادیم، در کنارش هم وزیر داشت، هم کتاب و وحی داشت، دستورالعمل داشت، هم یه ساختاری کنارش بود، یه وزیر قدرتمند. همین چیزی که ای پیامبر برای تو هم هست و برای این کفار و مشرکین مکه جای تعجبه. آیه 36 و قل نذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا و گفتیم به اون دو نفر به سوی این قوم که آیات ما را تکذیب کردند بروید، یعنی همون فرعونیان. فدمرناهم تدمیرا و ما به شدت آنان را در هم کوبیدیم، یعنی رفتن مأموریتشون انجام دادن، بیان حقیقت، اتمام حجت، دیگه کار تموم شد و خداوند هم حسابشون رو رسید. خیلی فهرستوار خداوند میگه ببینید ای کفار و مشرکین مکه، داستان اینا، ما پیغمبر میفرستیم، بیان حقیقت، اتمام حجت، بعد دیگه پایان مهلت اینجوری داستانا. باز یه مثال دیگه، آیه 37 و قوم نوح لما کذب الرسل و قوم نوح را هنگامی که رسولان را تکذیب کردند، اغرقناهم آنها را غرق نمودیم و جعلناهم للناس آیه و آنان را درس عبرتی، آیه نشانه‌ای برای مردم قرار دادیم و اعتدنا للظالمین عذابا الیما و برای ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساختیم. قشنگ داره بیدار میکنه که ببینید ما در گذشته تاریخ هم این داستانا رو داشتیم، این برنامه رو پیاده کردیم. خلاصه حواستون رو جمع کنید. آیه 38 باز نمونه های دیگه، و عادن و همچنین قوم عاد و ثمود و قوم ثمود و اصحاب الرس که یه گروهی بودن که طبق روایات مبتلا بودن به یک مفاسد اخلاقی شبیه قوم لوط اون مدلش، یعنی بین زنان، و قرونن بین ذالک کثیرا و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودن هلاک کردیم. قرون جمع قرن، قرن به مردمی میگن که در یک دوره به صورت معاصر با هم زندگی میکنن. آیه 39 و کلن ضربنا له الامثال و برای هر یک از آنها مثلها زدیم و کلن تبرنا تدبیرا و چون اون مثلها فایده نداد، سودی نداد براشون، همگی را نابود کردیم. اونم چه نابود کردنی، سفت و سخت و محکم و قاطع، تاریخی، عبرت آموز. و آیه 40 و لقد اتوا علی القریه التي امطرت مطر السوءه و آنها یعنی کفار و مشرکین مکه از کنار شهری که باران شر، باران بدی بر آنها باریده بود گذشتند. منظور قوم لوط که بارانی از سنگهای آسمانی بر سرشون بارید و جالبه بقایاش برای کفار و مشرکین مکه مونده بود، یعنی داشتن میدیدن که مثلا منطقه که کنارش رد میشن برای سفرهای تجاری و اینها، چون اهل مکه خیلی اهل سفرهای تجاری بودن، میدیدن بقایای قوم لوط رو. جالبه که میدیدند و عبرت نمیگرفتن. افلم یکونو یرونها، آیا آن را نمیدیدن؟ چرا میدیدن؟ بل کانو لا یرجون نشورا، ولی به رستاخیز ایمان نداشتن. مثل امروز که خیلی از مفسدان سیاسی میدونن این داستان ها تو تاریخ راسته، میدونن گردن کشان و مفسدان عاقبتشون چی شده، اما باز تو اون جایگاه سیاسی قرار میگیره فساد میکنه، باز دروغ، باز هیله‌گری. چرا یه فرد سیاسی توی جایگاه سیاسی قرار میگیره با وجود این همه داستان های تاریخی و این همه نشانه هایی که حتی در زمان خودش ممکنه دیده باشه، چه مفسدان و ظالمانی که تو زمان خودشون به هلاکت رسیدن، ولی چرا عبرت نمیگیرن؟ چرا اینایی که توی جایگاه اقتصادی قرار میگیرن باز اهل ظلمن، دنبال دلال بازی و سودجویی بیشترن؟ چرا اینایی که تو فضاهای اجتماعی مثلا صاحب شهرتی ان، همش دنبال شهرت و لذت و فساد و تباهی و عبرت نمیگیرن؟ دلیلش اینه دیگه، دلیلش قرآن قشنگ میگه، بل کانوا لا یرجون نشورا، به رستاخیز ایمان ندارن، میگن بازیه بابا، مهم نیست، یه جوری میشه دیگه، اینجوری هم که اینا میگن نیست. دقیقاً لفظ اینه، اگر دقت کرده باشید این لفظ رو شنیدید، اینجوری هم که اینا میگن نیست، خدا ارحم الراحمین همه رو میبخشه، مگه ما داریم چیکار میکنیم؟ انقدر بدتر از ما هستن؟ اینجوری توجیه میکنه. چرا این توجیهات رو میاره؟ چون ایمان نداره، باور نداره اون عذاب سنگین رو، باور نداره اون حساب کتاب دقیق رو که خداوند مو رو از ماس میکشه، باور نداره اون دادگاه سنگین قیامت رو، باور نداره که در همین دنیا در عصر ظهور یه قیامت صغرا به پا میشه با همین قواعد عالم مادی و در مقیاس همین دنیایی که داریم زندگی میکنیم. باورش نمیشه که عصر ظهور قیامت صغرا و عرصه قیامت، اون قیامت کبرا برپا میشه، چون باورش نمیشه. میگه نه بابا، اینجوری هم که اینا میگن نیست، بالاخره خدا میبخشه، بدتر از ما هم هست. اینا میان این همه نشانه ها رو میبینن، باز میشن فعال سیاسی فاسد، فعال اقتصادی فاسد، فعال اجتماعی فاسد، که انشالله خداوند یک توفیقی به ما بده ما این حرفا رو بتونیم تو عرصه‌های بزرگتر بزنیم، اتمام حجت انجام بدیم و بیماریشون رو به رخشون بکشیم و به سمع و نظر همه انسان‌های دنیا برسونیم که هر کس در یه فضای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی قرار میگیره و اهل ظلم و فساده، مشکلش بی ایمانی به خدا و قیامته، که انشالله از این دسته نباشیم و بلکه تو این آخرالزمان سعی کنیم در مقابل اینها بایستیم، که انشالله در عصر ظهور، در محضر خلیفه خداوند و در قیامت کبرا، در محضر خود خداوند از سرافکندگان نباشیم و بلکه از سربلندان باشیم به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.